أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که در موضوع احتساب یا عدم احتساب رأس المال از مؤونه، حق آن است که امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودن و اون این که چنانچه رأس المال و سرمایه از ارباح مکاسب باشه و برای اعاشه و زندگی مورد نیاز باشد، به گونه ای که اگر بخواهد خمس اون رو بپردازه، این موجب تنزل درآمد او و کسب او می شود. در این صورت خمس واجب نیست، یعنی اگر سرمایه گذاری برای حفظ معاش مطابق شأن او لازم باشه، این متعلق خمس نیست و از مؤونه به حساب میاد. ولی اگر غیر از این باشد، اونگاه باید خمس را بپردازه و سپس به عنوان رأس المال یا سرمایه استفاده کنه. اشکالاتی که به این نظر ممکن بود وارد بشه ذکر کردیم و پاسخ دادیم. در آخر این بحث یه مؤیدی هم برای این قول از روایت ابی علی ابن راشد ذکر می کنیم. دقت کنید، مؤید اینه که اون چیزهایی که برای وسائل تولید و به عنوان رأس المال و سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد، بر فرض هم عنوان مؤونه برش صادق نباشه، ولی اگر به اندازه ای باشد که عرفاً تأمین مصارف حیات بدون اون ممکن نیست، مثلا از درآمد و سود کسب و کار یه مبلغی بعد از کسر مؤونه ها باقی مونده، اگر این مبلغ را برای خرید ابزار کار یا وسایل تولید به کار نبره، در آینده در زندگی مشکل پیدا میکنه، نمیتونه خودش را اداره کنه. این از حکم وجوب خمس خارج است، ولو عنوان مؤونه هم برش صادق نباشه. درست معونه استثناء شده و طبق فرض این مقدار که صرف خرید وسائل تولید شده معونه به حساب نمیاد، ولی معذالک متعلق خمس نیست. چرا؟ به خاطر یه روایتی که از ابی علی ابن راشد وارد شده و مکررن در گذشته ما این روایت رو نقل کردیم، بحث از خمس سائل سوال میکنه و تاجر علیه و صانع بیده، یعنی کسی که بر این مال تجارت میکنه و صنعتگری که چیزی به دست خودش تولید میکنه اونم خمس باید بده. در پاسخ امام فرمودن اذا امکنهم بعد معونتهم. خب این جمله صریح در استثناء معونه است، یعنی میگه خمس بعد از معونه است، اما این تقیید به قید اذا امکنهم میتواند مثل ما نحن فیه را از حکم وجوب خمس خارج کنه، چون اگر این شخص بخواد خمس بده و سرمایه گذاری نکنه، وسائل تولید نخره، این یه امکان براش نیست بخواد زندگی و حیاتش رو اداره کنه. لذا لعل این قید اذا امکنهم که در کلام امام علیه السلام وارد شده، این تقیید در واقع مثل وسائل تولید و خرجی که برای ابزار کسب و کار میشه رو از تعلق خمس خارج کنه. دقت کنید، فقط علت این که ما این رو به عنوان مؤید ذکر کردیم اینه که اون چه با این روایت ثابت می شود عدم تعلق خمس به رأس المال است، در صورتی که نیاز به اون داشته باشه. دیگه مسئله شأن و مطابقت با شأن اینجا مطرح نیست، چون وقتی قید اذا امکنهم میاد اینجا دیگه فقط مسئله توقف حیات و زندگی بر این مال، بر این رأس الماله. اینجا دیگه بحث از این که به حدی باشد که مطابق شأن او باشه مطرح نیست. پس با این قید عدم تعلق خمس به رأس المال ثابت میشه، ولو این که عنوان معونه نداشته باشه، منتها فقط اون رأس المالی که به اون نیاز دارد، دیگه مطابقت با شأن و به حد و اندازه ای باشد که لایق او باشه ازش استفاده نمیشه. لذا به همین جهت ما این را به عنوان مؤید ذکر کردیم. بله، اگر از این روایت میتونستیم استفاده کنیم که اذا امکنهم ظهور در این داره که خمس در رأس المال مورد نیاز مطابق شأن ثابت نیست، چه بسا میتوانست به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیره. ولی تقیید به اذا امکنهم ظهور در این داره که رأس المال که احتیاج به اون دارد، هرچند مطابق شأن او نباشه، این متعلق خمس نیست. چون میدونید فرق، گاهی انسان میخواد نیازهای اولیه زندگیش رو برطرف کنه، خورد و خوراک و پوشاک، همینقدر که بتونه زندگی کنه، هرچند دون شأن او باشه، اما حیات و عیش مطابق با شأن یه دایره وسیع تری داره. علی ای حال لا یبعد ان یؤید قول مختار به این روایت. تا اینجا ما نظریه و قول مختار را تثبیت کردیم، اشکالاتی که ممکن بود بهش متوجه بشه پاسخ دادیم، یه مؤید هم براش ذکر کردیم. خب در ادامه مناسب ما اقوال چهار، اقوال سگانه دیگر را هم یا چهارگانه دیگر را هم اجمالاً بررسی کنیم، هرچند با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد اشکالاتی که متوجه سایر اقوال هست معلوم میشه، اما معذالک ما مناسب میدانیم به این اقوال و ادلهشون و اشکالاتی که احیانا متوجه این اقوال هست یک اشاره گذرا داشته باشیم. اونو حالا عرض میکنیم. نه ببین همین، اون ببینید یه وقت میخواد پسنداز کنه برای روز مبادا، یه وقت یه نیاز فعلی داره. مثلا حالا اینم از فرض کنید کسی میخواد برای دخترش جهیزیه بخره، او قطعیه، میداند که اگر بخواد بعدن موقع ازدواج همه رو یک جا تهیه کنه براش مقدور نیست، پولی رو به عنوان تأمین جهیزیه کنار میگذاره، به مرور بعد دو سال سه سال بتواند با این پول جهیزیه تهیه کنه. خب این یه بحثیه که حالا خواهیم هم گفت. خب اینجا طبق این قاعده اینم باید بگیم خمس نداره. این فرق میکنه با پسنداز که کسی کنار بگذارد که اگر یه روزی مریضی و بیماری و عرض به حضور شما نیازی پیش آمد بخواد خرجش کنه. اون فرم خب اون ها ببینید اون جزء معونه است، اون بالاخره معونه فعلی است، یعنی یا جزء معونه امساله یا جزء سال آینده است. دقت فرمودید؟ این گفتم برای مواردی که میدانه مثلا سال آینده این نمیتونه این هزینه رو بده. اینو حالا یه مسئله ایست که ما بعدن این رو انشالله به تفصیل رسیدگی میکنیم. اون چه که الان اینا موضوعاتی است نظیر هم که میتواند به ملاک واحد حکم واحدی داشته باشه، اما الان فعلا بحث ما در سرمایه است، رأس المال، یعنی یه بخشی از سود کسب و کار را میخواد صرف وسائل تولید بکنه، مثلا یه ماشین بخره باش کار کنه، ابزار کسب و کار تو مغازه آهنگری و نجاری مثلا بخره کار بکنه. خب اما قول اول که قول به وجوب خمس مطلقا بود، فتوان یا احتیاطاً، این قولی بود که مرحوم سید البته به نحو احتیاط وجوبی فرمودند خمس داره. ایشون فرمود مطلقا، چه نیاز داشته باشه چه نداشته باشه، چه اعاشه و زندگی مطابق با شأن او متوقفه بر این سرمایه گذاری باشد چه نباشد، چه به مقدار معونه سنه چه افزون بر اون، به طور کلی هر پولی به عنوان درام به عنوان ربح کسب اگر بخواد برای خرید وسائل تولید مورد استفاده قرار بگیره این متعلق خمس. خب وجه این نظر چیه؟ اجمالا اون چه که میتوان به عنوان وجه و مستند این قول ذکر کرد این است که به نظر قائل عنوان معونه اساسا شامل این فرض نمیشه، این خارج از معونه است. ادله استثناء معونه اساسا شامل این مورد نمیشه، چون این مورد لا یعد من المعونه، یا انصراف داره. فرق است بین عدم و شمول من الابتدا یا شمول و سپس انصراف، نتیجه یکیست. میخواد در واقع بگوید به طور کلی الخمس و بعد المعونه یا امثال این اساسا منصرف است از مثل این سرمایه و رأس المال، چون اصلا معونه نیست. مرحوم سید هم که احتیاط وجوبی کرده فتوا نداده، شاید به این جهت باشه که مسئله انصراف و عدم شمول براش قطعی نبوده، احتمال انصراف میداده. به واسطه احتمال انصراف احتیاط وجوبی کرده، میگه ما قبول داریم هرچه که معونه باشد اهم از خورد و خوراک و پوشاک، اینها متعلق خمس نیست، چون قطعا عنوان معونه شامل این موارد میشه. اما در مورد مثلا ماشینی که میخره تا با اون کار کنه، یا دستگاهی که میخره تو مغازه نجاری تا با اون کار کنه، یحتمل عنوان معونه یا ادله استثناء معونه منصرف از این باشه، و چون احتمال انصراف میده احتیاط وجوبی کرده. یه احتیاط واجب این است که اول خمس این پول را بده، بعد اون را برای خرید وسائل تولید یا ابزار کسب و کار استفاده کنه. این عرض به حضور شما وجهی است که برای قول قائلین به وجوب خمس فی رأس المال فتوان او احتیاطاً. میتونیم ذکر بکنیم. هم دلیل فتوا رو ذکر کردم، هم مستند احتیاط را. خب با توجه به مطالبی که ما گفتیم، اشکال این قول روشنه. چی اشکال به نظر شما؟ احسن، چی بحث چیه؟ نه، اشکال به این قول میخواید بکنید یا به اشکال به قول مختار؟ خب نه، ما الان این اونو ما پاسخ دادیم، مسئله تقییده به سنه رو، تقیید معونه به سنه رو پاسخ دادیم. اگر آره میخواید برگردید به اون، درسته میخواید، پس این اشکال متوجه این قول نیست. شما در واقع یک اشکالی به اصل به اصطلاح نظریه مختار دارید که اون حالا باید در جای خودش. اما اون چه که اینجا میتونیم در پاسخ به این قول عرض بکنیم این است که معونه اعم از ملبس و مأکل و خوراک و پوشاکه. ما هم معنای لغوی معونه رو گفتیم، دیدید معنای لغوی یه معنای عام می به معنای ثقل الحیات یا حالا مطلق و ثقل و شده، و این ثقل الحیات شامل، همونطور که شامل خوراک و پوشاک میشه، شامل عرض به حضور شما وسائل تولید و ابزار کسب و کار هم میشه. به علاوه صدق عرفی گواه بر این مطلبه. از نظر عرف هزینه هایی که برای تأمین درآمد، درآمدی که مورد نیازه و مطابق با شأن اوست صورت میگیره، این از نظر عرف معونه به حساب میاد. به علاوه ما استشهاد به بعضی روایات هم کردیم. جلسه گذشته روایت رو هم عرض کردیم که در صحیحه علی ابن مهزیار سخن از عوائد ضیعه است و این عوائد شامل استفاده در خوراک و پوشاک به علاوه در مثل وسائل تولید هم میشه. پس اینکه ادعای انصراف یا عدم شمول ادله استثناء نسبت به ما نحن فیه بشه قابل قبول نیست، یا حتی احتمال انصراف را هم نمیتونیم ذکر کنیم تا بخوایم احتیاط وجوبی به نحو احتیاط وجوبی قائل به وجوب خمس بشیم. وجهی برای ادعای انصراف و عدم شمول نیست، بلکه حتی احتمال انصراف هم نمیتونیم بدیم. به علاوه یه نکته دیگر هم که حالا من فراموش کردم بگم در دلیل و وجه قول اول، یعنی در حقیقت یه وجه دومی میتونست باشه برای قول اول، این که وسائل تولید و ابزار کسب و کار خودشون معونه نیستن، بلکه برای تحصیل معونه مورد نیازن. شاید علت انصراف و یا حتی احتمال انصراف هم این بوده. چرا ادعای انصراف کردن؟ چرا احتمال انصراف دادن؟ میگن خب این معونه نیست، این خودش معونه نیست. معونه یعنی اونی که آدم میخوره، اونی که آدم میپوشه. اما چیزی که وسیله است برای تحصیل معونه، مورد نیازه، ولی برای اینکه انسان بتواند معونه را با اون تأمین بکنه. پس علت اینکه وسایل تولید و ابزار کسب و کار خمس درشون واجبه اینه که اینا معونه نیستن، بلکه وسیله‌ای هستند مورد نیاز برای حصول معونه. در مورد معونه بله، آدم باید یه چیزی داشته باشه تا در بیاره بتونه برای معونه صرف کنه. خب این هم به نظر محل اشکاله. یعنی واقعش اینه، بیایم ببینیم ماشینی که کسی میخره تا با او کسب درآمد بکنه، ببینیم این خودش معونه است یا برای تحصیل معونه است. ببینید ما نیاز داریم به یک وسائلی برای زندگی. خوردن، آشامیدن، مسکن، این همه جزء اموری است که برای حیات ما به اون نیازمندیم. اینا معون است. خب داشتن یه موقعیت برای کسب درآمد، داشتن یک وسیله‌ای که از طریق اون درآمد کسب کنه تا معاشش را تأمین بکنه، این خودش معون است، این در ردیف اونهاست. همانطوری که خوراک و پوشاک مورد نیازه، این هم مورد نیازه. همانطور که حیات متوقف بر خوراک و پوشاکه، حیات متوقف بر داشتن وسائلی برای تولید و کسب درآمد هست. پس اینکه میگن نیازه به رأس المال برای تحصیل معونه نیست، بلکه ببخشید برای تحصیل معونه است و خودش معونه نیست، این به نظر ما قابل قبول نیست. و شاهد و علا ذالک، و شاهد و علا ذالک، خب بعضی از کسانی هم که عرض به حضور شما این رو گفتن توجهی به این نداشتن که حالا درآمدی هم از ناحیه دیگر برای او وجود داشته باشه یا نداشته باشه. خب نه، همین اول بحثه. این یکی از تفصیلاتی است که در مسئله دادن، یکی از تفصیلاتی که در مسئله دادن، یکی از قیودی که برای اون تفصیل ذکر کردن اینه. حالا میرسیم حرف مرحوم آقای خویی. حالا اون رو بذارید کنار، اما این که این خودش معون است یا وسیله‌ای برای تحصیل معونه است، عنوان معونه برای صدق نمی کنه، این محل اشکال به نظر ما تمام نیست. و اما مشکله که حالا شما هم فرمودید، این که این نیازمند به این مال است برای سال آینده، الان احتیاج نداره، این رو هم پاسخش قبلا دادیم. این در واقع از تقیید معونه به سنه استفاده شد، یکی از اشکالات متوجه به نظریه مختار همین بود که معونه مقید شده به سنه و این خرجی که این شخص الان داره میکنه این مال سال آینده است، امسال که هزینه هاش تمام شده، این الان این وسیله رو میخرد که سال آینده با درآمدش زندگیش رو بگذراند، پس این مربوط به امسال نیست. اینم پاسخشو عرض کردیم. لذا در مجموع قول اول، یعنی قول به وجوب خمس مطلقا، با توجه به نکاتی که گفتیم به نظر ما تمام نیست، هم از نظر لغوی، هم از نظر صدق عرفی، و هم به استشهاد برخی روایات معونه معنای عام می داره. و این که ما معونه رو منحصر در خوراک و پوشاک و امثال این بکنیم، این صحیح نیست. معونه شامل ما نحن فی هم میشه. به علاوه سرمایه و رأس المال خودش معونه است، نه این که برای تحصیل معونه باشد، برای تحصیل معونه مورد نیاز باشد، نه، خودش من المعونه و من المحتاج الیه، این مورد نیازه. بنابراین وجهی برای ادعای انصراف و عدم شمول و احتمال انصراف نیست. مشکلی هم از حیث این که این سرمایه برای تأمین مایحتاج در سال آینده است وجود نداره، این رو هم پاسخش رو به تفصیل عرض کردیم. اصلا نیمده، گفتیم بله، نه اصلا ما بالاتر گفتیم اجماع، گفتیم تغییر به سنه یا به دلیل اجماع ثابت شده یا به واسطه تعارف و متعارف بین الناس بودن. گفتیم اگر اجماع باشه، در اجماع اخذ به قدر متیقن میشه و لذا شامل اینجا نمیشه. اگرم مسئله تعارف بین الناس باشه، یعنی به حسب اون چه که بین مردم متعارفه بخوایم نگاه بکنیم، خب متعارف بین الناس اتفاقا اینه، اون هزینه هایی که صرف سرمایه گذاری میکنن به شرط اینکه مطابق شأن باشه، نه بیشتر، این رو جزء معونه حساب میکنن. این رو پاسخ دادیم. خیلی خوب، مثل استظهار میمونه دیگه، اون میگه این روایت ظهور در این داره، ما میگیم نداره. در حال صدق عرفی مساعد با قول به وجوب خمس مطلقا نیست. واقعا هزینه هایی که حتی کسی که حالا مثلا واقعا میره یه وسیله نقلیه میخره باش کار کنه، اینه جز معونه و جز هزینه به حساب میارن. این که ما بیاییم بگیم همه چیز خمس داره، اول ربح کسب و باید خمسشو بده بعد بره سرمایه گذاری کنه، این به نظر ما تمام نیست. این قول اول. اما قول سوم، شما دیر اومدی امروز آقای قول سوم تفصیل بین رأس المالی که معادل معونه سنه است و رأس المالی که بیش از معونه سنه است. در اولی خمس نیست، اما در زائد بر مایعات زائد بر مقدار معونه خمس ثابت. این تفصیل رو مرحوم آقای خویی دادن. ایشون میگه اگر اون سرمایه‌ای که وارد کسبش میکنه، مثلا من مثال زدم 10 میلیون تومان درآمد یک سالشه، 5 میلیون رو به عنوان هزینه خورد و خوراک و اینها مصرف کرده، 5 میلیون باقی مونده. خب اگر این 5 میلیون را صرف خرید وسایل تولید بکنه، این متعلق خمس نیست، چون ما یعادل و معونت سنته. ولی فرض کنید اگر 15 میلیون تومان درآمد داشت و معونه او 5 میلیون تومان بود، حالا این بخواد 10 میلیون تومان باقی مانده را صرف خرید وسائل تولید بکند، این تا مبلغ 5 میلیون که معادل معونه سنه است خمس نداره. اما در مازاد، یعنی اون 5 میلیون باقی مانده، باید ابتدا خمس را بپردازه و بعد برای خرید وسائل تولید از اون استفاده کنه. خب فقط یه نکته است اینجا، مرحوم آقای خویی یک قیدی آوردن و یک شرطی گذاشتن و اون اینه، میگن به شرط این که درآمد دیگری برای او وجود نداشته باشه، سرمایه دیگری برای او وجود نداشته باشه. اما اگر یه سرمایه دیگری برای اون هست که از محل اون میتواند هزینه های خودش را تأمین کنه، عرض به حضور شما در این صورت این متعلق خمسه. پس در واقع مرحوم آقای خویی میگوید رأس المال و سرمایه در صورتی که معادل معونش باشه، به شرط این که نیاز به اون داشته باشه و سرمایه دیگری نداشته باشد که از محل اون از محل درآمد اون هزینه هاش رو پوشش بده، در این صورت این خمس نداره. اما اگر احتیاجش به حدی است که با وجود اون رأس المال دیگر و سرمایه دیگر برطرف میشه و این مقدار، این باقی مانده ای که میخواد سرمایه گذاری بکنه، این به یه معنا مورد نیاز نیست، در این صورت خمسش رو باید بده. این تفصیلی که مرحوم آقای خویی کردن دادن در این مسئله. حالا ایشون یه دلیلی هم برای این تفصیل گفتن که به چه دلیل این تفصیل رو دادن. ما حالا باید دلیل مرحوم آقای خویی رو هم بررسی بکنیم، ذکر بکنیم و بعد اشکالات اون رو هم بیان کنیم تا اون یکی دو قول دیگه انشاءالله این مسئله تمام بشه. الحمدلله رب العالمین.